ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا به افغانستان رفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژ هایش را متوقف کرده است. و یکی از بلندترین آسمان خراش های جهان در دبی آتش گرفت. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز شنبه برای ملاقات با فرماندهان آمریکایی و گفتگو با رهبران افغان درباره آینده حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور راهی کابل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارتر تنها چند روز پس از انتصاب به مقام وزارت دفاع به این سفر از پیش اعلام نشده رفته است. قرار است آقای کارتر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و فرماندهان ارشد نیروهای نظامی آمریکا دیدار کند. او گفته قصدش این است تا شخصا پیشرفت‌ها در این کشور را برآورد کند. 13 سال است که آمریکا در افغانستان حضور نظامی دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش‌ها بر سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR-5 به منظور غنیسازی سریع‌تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این اقدام ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است و اعتمادسازی را افزایش می‌دهد. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره موضوعات فنی مذاکرات جاری با گروه 5 به علاوه 1 در رأس هیئتی راهی ژنو در سوئیس می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفته است که آقای صالحی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و درباره مسائل فنی مذاکرات گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با همتای سوئیسی خود نیز دیدار می‌کند. قرار است علی اکبر صالحی صبح امروز دوم اسفند راهی ژنو شود. اما یکی از بلندترین آسمان خراش‌های جهان در شهر دبی در ساعت ابتدایی امروز شنبه دوم اسفند ماه آتش گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبقه 50 برج مشعل دبی که 336 متر ارتفاع دارد در ساعت 2 صبح به وقت محلی آتش گرفته است. به گزارش CNN این آتش سوزی پس از ساعتی مهار شده است. برج مشعل دبی 79 طبقه بالای همکف دارد. صدها تن از ساکنان این برج از خانه های خود خارج شدند و بر اساس گزارش های این آتش سوزی هیچ قربانی نداشته است. علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست. فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید با شرکت بوئینگ یک قرارداد جدید به امضا رسیده و دو قرارداد دیگر نیز تمدید شده است. فرهاد پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که این قراردادها تا اواسط تیر ماه سال 1394 اعتبار دارند و شرکت بوئینگ تا کنون موتور 7 فروند هواپیما را تعمیر کرده است. به گفته آقای پرورش، در حال حاضر تعداد دیگری از موتورهای هواپیماهای ایران نیز در یک کشور دیگر در حال تعمیر است. این قراردادها بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت آمریکایی بوئینگ پس از اجرایی شدن توافقنامه موقت ژنو امضا شدند و خانواده سربازان آمریکایی کشته یا زخمی شده در جریان بمبگذاری سال 1983 در بیروت از مصادره 1,600,000,000 دلار اموال بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ ناکام ماندند. مشروع خبرهای این ساعت بود، اما در ادامه مجله 4 کنج رو میشنویم که کاریست از همکارم نوشین سید حسینی و 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم. باز هم با یک بخش خبری دیگه در کنار شما هستیم. فعلا میشنویم 4 کنج رو از نوشین سید حسینی.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آژانس مسافرتی توی روسیه تور بازدید از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین راه اندازی کرده. روزنامه روسیه ایزوستیا که حامی حکومت به شمار میره گزارش داده که شرکتی که معمولاً دست اندرکار توریسم درمانی اون هم در داخل روسیه است، تصمیم گرفته مسافرهاش رو این بار به جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ببره تا هم شاهد درگیری‌ها باشند و هم از نزدیک عواقب جنگ و درماندگی جنگ زده ها رو ببینند. روزنامه روسیه ایزوستیا به نقل از یکی از مدیران آژانس نوشته که این تور 4 روزه بین 2 تا 3 هزار دلار خرج برمی‌داره. یه خودروی زرهی مخصوص با ظرفیت بین 5 تا 7 مسافر برای این سفر در نظر گرفته شده و البته نیروهای امنیتی هم این تور رو همراهی می‌کنند. با این وجود قبل از شروع این سفر از مسافرها امضا گرفته میشه که آژانس مسافرتی مسئولیتی در قبال پیشامدهای احتمالی در طول این سفر نخواهد داشت. صاحبان آژانس مگاپولیس که مدعی شدند تا حالا 10 نفر برای شرکت در این تور اعلام تمایل کردند، گفتند که این بازدید تبدیل به تور دائمی نخواهد شد و فقط نوعی واقعه گردی محسوب میشه. به گفته این آژانس مسافرتی، اونها به مسافران این فرصت رو میدن که شخصا از نزدیک اوضاع رو ببینند و بر اون اساس تصمیم بگیرند که توی این ماجرا به کدوم طرف کمک خواهند کرد. با این وجود وزیر جهانگردی دولت خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین از راه اندازی این تور حمایت نکرده و گفته در حالی که در صنعت توریسم جنبه تجاری از اهمیت برخورداره، ولی تبدیل بدبختی مردم به منبع درآمد رو درک نمی‌کنه و باهاش موافق نیست.
از روز چهارشنبه در برلین پایتخت آلمان موزه‌ای باز شده که در اون اجساد پوست کنده انسان‌ها برای نشون دادن پیچیدگی ساختمان بدن بشر در معرض نمایش قرار گرفته. رویترز نوشته که تو این نمایشگاه دائمی که به ابتکار یک کالبدشناس و همسرش برگزار شده، محتوای داخلی جنازه‌ها با کاوچوی سیلیکونی و ماده‌ای به اسم رزین پر شدند. فرآیندی که آقای گونتر ونهاگنز مبتکر این نمایشگاه اسمش رو پلاستینیشن گذاشته. نمایشگاه موسوم به دنیاهای بدن متعلق به این کالبدشناس که با عنوان دکتر دث به معنای پزشک مرگ شناخته میشه از حدود 20 سال پیش شروع شده و تا الان حدود 40 میلیون بازدید کننده داشته. توی این نمایشگاه 20 جنازه پوست کنده در حالتهای مختلف مثل نشسته، کشیده شده یا در حال انجام حرکات ورزشی دیده میشن که ماهیچه ها، اعضا، رگ ها و استخوان هاشون همه در معرض دید قرار دارند. به گفته یه همسر این کالبدشناس، این نمایشگاه تونسته روی بازدید کننده ها اثر بذاره و دید اونها رو نسبت به بدنشون تغییر بده. در نظر سنجی که از بازدید کننده ها مدتی بعد از رفتن به این نمایشگاه انجام شده، 9% سیگار رو ترک کردن، 23% میزان ورزش رو در زندگیشون بالا بردن و حدود 30% هم سعی کردن سالم‌تر غذا بخورن.
گرچه سقوط ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه، برای روس‌ها خبر بدی محسوب میشه، ولی برای فنلاندی‌ها در همسایگی روسیه چندان هم بد نشده. سایت شبکه خبری YLE در فنلاند در خبری نوشته که ماشین سوارهای فنلاندی با استفاده از فرصت پیش آمده و پایین اومدن قیمت بنزین در روسیه در برابر یورو، با رد شدن از مرز توی روسیه باکهای ماشین‌هاشون رو با بنزین نصف قیمت پر می کنند و با وجود هزینه های گرفتن ویزا و ورود به روسیه باز هم برای فنلاندی ها صرف می کنه. و به گفته یکی از شهروندان این کشور اروپایی، بنزین روسی در مجموع حداقل سالی 1000 یورو براش ارزون تر تمام میشه. البته این کار که توریسم بنزین لقب گرفته بیشتر بین ساکنان جنوب شرقی فنلاند شایعه و معمولا هم برای بنزین زدن به شهر ویبورگ روسیه در 38 کیلومتری مرز فنلاند سفر میکنند.
غواصان در بستر دریا در سواحل اسرائیل گنجینه‌ای از سکه‌های کمیاب طلا متعلق به هزار سال پیش رو کشف کردند. رویترز نوشته که این سکه ها متعلق به دوران حکومت سلسله فاطمی در خاورمیانه است و به نقل از یکی از کارشناسان عتیقه در اسرائیل نوشته که احتمالاً این سکه ها که منقوش به خطوط عربی هستند بعد از غرق شدن کشتی حامل اونها در نزدیکی بندر قیصریه به قعر آب رفتند. در طول چند روز گذشته حدود 6 کیلوگرم از این سکه های طلایی قدیمی به ارزش نسبی حدود 240 هزار دلار از آب بیرون آورده شدند. سلسله فاطمی اولین مسلمانانی بودند که نیروی دریایی در اختیار داشتند و به این وسیله با تمام شهرها در دریای مدیترانه داد و ستد می‌کردند.
در حالی که محمد جواد ظریف از چهره‌های خندان کابینه حسن روحانی محسوب میشه و کمتر عکسی از او در مذاکرات هسته‌ای دیده شده که بدون لبخند باشه، ولی توی گفتگوهای هسته‌ای و پشت درهای بسته نه تنها از چهره گشاده آقای ظریف دیگه خبری نیست که صداش اونقدر بالا میره که مامورهای حفاظتش هم هر از چند وقت یک بار با نگرانی به داخل اتاق مذاکرات سرک میکشند تا مطمئن بشن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. این قضیه به هر حال به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. روزنامه شرق این هفته به نقل از خود محمد جواد ظریف نوشته که آیت الله خامنه‌ای بهش توصیه کرده از داد و بیداد پرهیز کنه و به جای دعوا کردن با لبخند حرفش رو بزنه.
رهبر هنگ کنگ به مردم این منطقه گفته که گوسفند مآب باشند. آقای سی وای لونگ که به مناسبت آغاز سال جدید چینی که سال گوسفنده صحبت می کرد گفته که مردمش بهتره از طبیعت گوسفند الهام بگیرن و در کنار هم برای آینده این منطقه همکاری کنند. به گزارش رویترز او گوسفندها رو حیوانهایی توصیف کرده که آرام و ملایم در آرامش کنار هم زندگی میکنند. یه متخصص علوم سیاسی گفته که منظور آقای لونگ اینه که مردم چشم بسته ازش دنبال روی کنند، همونطور که گوسفندها دنبال چوپونشون راه میافتند. سال گذشته چینی که سال اسب بود، بعد از اینکه مقام‌های چین سعی کردند که در انتخابات رهبری دور آینده هنگ کنگ اعمال محدودیت کنند، این منطقه که از خودمختاری نسبی برخوردار صحنه زد و خورد زیادی بود.
اساس یک پژوهش تازه، از هر 5 پزشک هلندی یکیشون حاضره به کسانی که بدون ابتلا به هیچ گونه بیماری فقط به دلیل سیر شدن از زندگی میخوان به زندگیشون خاتمه بدن کمک کنه که بمیرن. نتیجه این تحقیق که در نشریه پزشکی مدیکال اتیکس چاپ شده نشون میده که بیش از 70% از متقاضیان مرگ در هلند مبتلا به سرطان هستند. 2/3 از پزشکان در این پژوهش گفتند که به دلایل مذهبی از کمک به مرگ متقاضی پرهیز میکنند. روزنامه گاردین نوشته که هلند از جمله کشورهایی که در زمینه اوتانازی یا مرگ امدادی رویکرد نسبتاً آسانگیرانه داره و از حدود 12 سال قبل تا به حال تعداد افرادی که با کمک شخص دوم به زندگیشون پایان دادند به طرز قابل ملاحظه زیاد شده. مثلا 2 سال قبل حدود 5000 نفر در هلند به این روش خودکشی کردند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های آمریکایی و نفتی رو آمریکا یا رایزر بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.